تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود. ای عابر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود، تا کی سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل می شود. یک روز هم به پاس غزل‌های چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می‌شود. آن روز هفت سین اهورای بهار موعود با سلام تو تکمیل می‌شود. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام می‌کنم به همتون، انشالله دلهاتون بهاری گرم باشه. خیلی خوش آمدید به این سمت خدا، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون و همینطور حاجای حسینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم خدمت هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن. مثل همیشه همه پیام ها رو بدون استثناء خوندیم و انشالله امروز به پیام ها پاسخ.
بله، کاملا مشهود و مشخصه. حاجای حسینی پیام های شما رو آوردن و امروز به نظرم یک جمع‌بندی از مباحث انشاءالله هفته های اخیر انشاءالله. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بتونیم تقریبا به 7-8 تا از پیام ها که بیشتر تو این موضوعات واحدی بوده اشاره میکنم. پیام اول و مطلب اول این که گلایه های فراوانی داشتیم هم این هفته هم هفته های گذشته. خانم هایی که میگن شوهر ما ازدواج دومی انجام داده ولی بعد از اون ازدواج به ما خیلی بیتوجهی میکنه، بیمحبتی میکنه، عدالت رفتار نمیکنه، ظلم میکنه، بدی میکنه، بد اخلاقی میکنه، فراوان از این پیام ها مخصوصا این هفته ها داشتیم. عرض کنم که آشتی ما حالا وارد بحث ازدواج مجدد نمیخواییم بشیم، وقت بینندگان نگن امروز بحث ما موضوع ما تعدد زوجات، بحث این نیست. بحث این هست کسانی که حالا این کار انجام دادن
به هر دلیلی،
به هر دلیلی، آیا این منصفانه است که با همسر اول، حالا من بخوام ریز پیام ها رو بخونم خیلی تلخ میشه، نمیخونم دیگه، حالا در آستانه
آخر ساله و آخر سال جدید.
آره، ولی یقین دارم اگه الان بگیم خانم هایی که این مشکل تو زندگیشون هست پیام بدن، باور بفرمایید شاید سامانه از کار بیفته. این بده برای نظام دینی جامعه اسلامی. ما ادعای مسلمانی داریم، ما میگیم خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، قیامتی قبول داریم. هوای محترم، شما دوران فقر و گرفتاری ها و مشکلاتت با این خانم، این خانم با شما ساخته، خانم اول شما، اون روزی که هیچی نداشتی، اون روزی که مستأجر بودی، اون روزی که بیکار بودی، درآمد کمی داشتی، وضع مالیت خوب نبود، خب حالا امروز زندگی خوب شده و وضع مالی خوب شده، رفتی ازدواج دیگه کردی و به این اولیا ظلم میکنی. عرض کنم واقعا نمیخوام ریز پیام ها رو بخونم، فقط یه نمونه شو بگم برای اینکه بینندگان بدونن اگه بخوایم وارد ریزا بشیم خیلی تلخه. کسی نوشته که من 30 ساله با این آقای ازدواج کردم، آقا رفته ازدواج دومی انجام داده. یکی از دستوراتی که به من میده این است که بچه های من بزرگن دیگه، دختران بزرگن، الزام میکنه دختران من باید برن خانه اون عیال دوم ایشون رو تمیز بکنن، ظرفاشو بشورن، کاراشو بکنن. واقعا اینجور
میده؟
عرض کردم من نمیخوام دی حالو تلخاشو بخون، واقعا با مسلمانی سازگاره؟ شما حق داری به فرزند دخترت، پسرت دستور بدی، فرمان بدی که شما عیال دوم گرفتی برو به او خدمت بکن،
که خیلی بده.
یا مثلا نوشتن که اصلا ما رو کلن رها. حالا من بیشتر میخوام به این بحث ذره قرآنی بپردازم، عرض کنم اصلا کاری به اصل بحث ندارم، حالا اینه که این کار انجام دادم. ببینید این آیه رو همه بلدیم در سوره مبارکه نساء آیه سوم سوره مبارکه نساء قرآن می‌فرماید که فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً، اگر کسی خوف این رو داره که نتونه به عدالت رفتار کنه، حق نداره اصلا ازدواج دومی انجام بده. خدا رحمت کنه هم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذیل این آیه در تفسیر المیزان و هم مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه به یه مناسبتی نکته جالبی رو تذکر دادن. فرمودن قرآن نمیگه فَإِنْ عَلِمْتُمْ، اگه یقین دارید که به عدالت نمیتونید رفتار کنید،
خوف این
خوفشو دارید. تو ماه رمضان یادتونه این مسئله رو زیاد میگیم، میگم اگر کسی روزه براش یقین داره ضرر داره نباید بگیره، یه وقت یقین نداره خوف داره. خوفو چی معنا میکردیم اونجا؟ گفتیم احتمال اوقلای، احتمال اوقلای روزه نگیر، خوف ضرر. قرآن نمیگه ان علمتم الله تعالی، نه یقین که هیچ، خوفش هم داشته باشید احتمال اوقلایی هم داشت. خب حالا یعنی چی؟ سوال اینه، حتما این سوال برای بینندگان مطرح میشه. خب حالا عدالت در چی هست؟ آقا من حالا دو تا ازدواج کردم و همسر دومی، عدالت یعنی چی؟ در محبت باید محبت هم مساوی باشه یا نه؟ رفتار من باید با اینها مساوی باشه؟ خب میدانید محبت در قدرت ما نیست، خارج از قدرت انسان هست. من به کسی محبتم، شما اصلا مثال دیگری بزنم، پدری هست دو تا فرزند داره، سه تا فرزند داره، یکی از بچه‌هاشو بیشتر دوست داره، دست خودش نیست.
آها این علاقه قلبی.
بله محبت واقع قلبی در اختیار ما نیست،
بالاخره به یک سمت کشش
بله
بیشتر
هست. لذا خود قرآن، همین قرآنی که اینجا میفرماد ان خفتم الا تعدلوا فواحده، در همین سوره مبارکه نساء آیه 129، جالب این نکته هم آیه 129 می‌فرماید که ولن تستطیعوا ان تعدلوا، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، بخواید هم نمیتونید با عدالت رفتار کنید. خب چی شد؟
قرآن جمع محبت قلبی.
احسن، بعضیا فکر می‌کنن دو تا آیه با هم قابل جمع نیست، می‌رفتن از ائمه سوال می‌کردن که آقا چطور یه جای قرآن میگه مواظب عدالت باشید، یه جا میگه لن تستطیعوا، اصلا نمیتونید. فرمودن نمیتونید یعنی در محبت، محبت دست ما نیست، از قدرت ما خارجه. میگیم یکی کم و میدیم اونی که میتونیم در عمل هست، در عمل در رفتارمون عادلانه رفتار کن. جالبه من یه چهار تا نمونه بگم برای بینندگان عزیز. بالاخره ما مخاطبینمون رو مؤمنین و متدینین فرض میکنیم، غیر از اینه میگیم الان آقایونی میشنون، خانمایی میشنون که مؤمنن، متدینن، قرآن رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، امیر مؤمنان رو قبول
دارن و دوست دارن که دینی رفتار بکنن.
ببینید در حالات رسول خدا داریم، البته میدونید حالا این مجال نیست من اشاره کنم، اکثر همسران پیامبر زنان بیوه بودن و بزرگسال بودن و فرزند داشتن از شوهر قبلشون دیگه. حالا این نمونهش در تاریخ اسلام، یه وقت هم داستان ام سلمه رو مفصل گفتیم.
بله بله.
که پیامبر آره رفت با او ازدواج بکنه، گفت من فرزندانی دارم، مثلا پیر سنی از ایشون گذشت، غالب همسر. ولی در عین حال پیامبر با اینکه ازدواجش اینجوری بود و بر اساس مصالحی بود، عرض کردم مثلا پیدا زنهای بیوه سال خورده‌ای که هر کدوم سه تا چهار تا اولاد داشتن بعضیشون، ولی همین پیامبر خدا حتی روایت داریم حتی در روزهای بیماری، حتی بیماری آخر عمر که منجر به ارتحال رسول خدا شد، دیگه توانایی حرکت نداشتن، می‌فرمودن با زحمت این بستر بیماریشون رو هر شب خانه یکی از همسرانشون، که وقت عدالت به هم نخور، عدالت در رفتار. و بعد خود پیامبر این حدیث رو میفرمودن، جمله رو میفرمودن که اللهم هذه قسمتی فی ما املک، خدا اینی که دست منه، یعنی در رفتار من دارم به عدالت رفتار میکنم. بستر بیماریشو به عدالت تقسیم میکرد، حتی روز بیماریش نمیموند خونه یکی، میگه والا حال ندارم، مریضم، نمیتونم جابجا بشم، نمیتونم حرکت بکنم، دعا میکرد اللهم هذه قسمتی، خدا این اون که دست من اینجوری تقسیم کردم، فلا تو آخذنی فی ما تملک و ولا املک، تو اون بخشی که دیگه دست من نیست، دست توست، محبت دست من نیست، تو اون قسمت منو مؤاخذه نکن، ولی در رفتار که من میتونم با عدالت رفتار کنم، من با عدالت رفتار کردم. در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه هست که امیر مؤمنان کانه ادا یوم و واحدتن، همین اون دوتا همسر که داشتن اگه میخواستن وضو بگیرن، این روایت اینه لا یتوضع فی بیت الاخرى، و اگه مثلا
اینجوری وقتشون رو تقسیم
کردن، اگر امروز باید خونه این همسر بودن، حتی وضوشون رو خونه این همسر دیگه نمی گرفتن. وضو لا یتوضا. باز دارم عرض میکنم، خواهش میکنم بینندگان عزیز، عرض کردم خدا میدونه اگر پیام ها زیاد نبود، اگر شکایت ها زیاد نبود که انسان جدا متاثر میشه، من این بحث رو مطرح نمیکردم. خیلی پیام داشتیم، خیلی پیام خانم هایی که نمیشتن مرد ما الان به حال عرض کردم. حالا بگذاریم از اون مباحثی که حالا دوران فقر و گرفتاری اشاره کردم، سختی ها و نداری ها این خانم باهاش ساخته، حالا رفته ازدواج دیگری کرده، ولی ازدواج کرده، حالا چرا به ظلم میکنه، چرا اذیت میکنه، چرا به عدالت رفتار نمیکنه؟ باز در یه داستانی هست در تفسیر روض الجنان که مال ابوالفتوح رازی هست، یکی از اصحاب پیامبر معاذ بن جبل هست، از اصحاب پیامبر. دو همسر داشت که در یه بیماری هر دو با هم از دنیا رفتن. گفت خب من اول کدوما رو قسل بدم، کفن بکنم، به خاک بسپارم؟ بالاخره هر کسی جنازه زودتر به خاک سپرده بشه احترام بیشتریه. در نگاه دین احترام این است که میت زود به خاک سپرده بشه. گفت من هر کدوم زودتر به خاک بسپارم به دیگری ظلم کردم، تمام زندگیم با عدالت بوده، میخوام حالا با عدالت. قرعه زد که من اول کدوم رو به خاک. اینا افسانه نیست، خدا رحمت کنه، دارم من نام ببرم عیب نداری، که از علمای بسیار بزرگ در زاهدان بود، مرحوم آیت الله کف امیر رضوان الله علیه. مردم سیستان، بلوچستان، سنی، شیعه ایشون رو میشناسن، واقعا مرد فوق العاده ای بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عبادی که امام جمعه مشهد بود، داماد ایشون بود، ایشون هم از دنیا رفتن. آیت الله عبادی اون پیرمرد، پیرمرد بسیار بزرگ و بزرگواری بود، در عرض کردم سنی و شیعه همه قبولش داشتن، بسیار نفوذ کلمه داشت، بسیار مرد فوق العاده ای بود رضوان الله علیه. من دیده بودم ایشون رو خیلی سال پیش. عرض کنم که من در حالات ایشون شنیدم که ایشون دو ازدواج، دو همسر داشته، برای اینکه به عدالت رفتار کنه اینقدر مواظب بوده. مثلا اگر دو تا هندونه می‌خواسته هندونه بخره، دو تا هندونه می‌خریده.
بله.
نه دو هندوانه برای دو همسر، نه. دو هندوانه رو می‌آورد، نصف می‌کرد، می‌گفت آقا شاید یکی شیرین در بود، یکی شیرین در نیاد.
آها، از اصل.
باز من به عدالت
رفتار کنم. نصفشون می‌داد،
نصف از این هندوانه، نصف از اون هندوانه. میشد یکی، یکی به این میداد، یکی به اون. گفت اگه من همینجوری دو تا هندونه رو یکی بدم به این،
آره،
یکی
ممکنه
به اون،
که شیرین باشه،
یکی شیرین داره دیگه.
یعنی انقدر
تواصل. ببینید من حرفم اینه، بازم برای سوم بار تکرار میکنم، کسانی ما بحثمون بحث تعدد همسر و زوجات نیست. من میگم این همه پیامی که خانم ها نمیشن، عرض کردم خدا میدونه، اگه الان ما بگیم خانم هایی که این مشکل تو زندگیشون هست پیام بدن، خیلی زیاده، خیلی زیاده. اگر بگیم پیام بدن، سامانه از کار میفته. خب آقای محترم، شما حالا به هر دلیل، من کاری ندارم. ببین امیر مومنان وضو نمیگرفت اون روزی که نوبت این همسرش بود. پیامبر بستر بیماریش رو با زحمت میبرد خونه اون یکی همسرش که برای اینکه عدالت رفتار بکنه. یا در حالات سعد معاذ بن جبل که عرض کردم، حتی از نظر فقهی ببینید، بعضی از مؤمنین ما، متدینین ما، میگن آقا ما به رساله میخوایم عمل بکنیم، بسم الله، ما یک بار هم شده این مسئله رو تو رسانه بگیم اشکالی داره؟ این مسئله فقهی، فتوای مشهور فقها است که میفرمون اگر کسی دو تا همسر داره، دو زن داره، اگر یک شب نزد یکی از اینها موند، واجبه یک شب هم نزد اون یکی بمانه از چهار شب. این فتوای فقها، مشهور فقها فتواشون اینه. وقت شما آقای محترم چطور حالا این همسر رفتی زن جدید گرفتی؟ خیلی ها نمیشتن، دو ماهی بار به من عرض کردم بخونم، نمیشه، سه ماهی بار، شش ماهی بار به ما سر میزد، میگه من نفقتونو میدم. واقعا فقط در بحث زندگی و ازدواج فقط فرق مسئله نفقه دادن هست. جالبه من این رو بگم آقای شریعتی، شاید بینندگان عزیز تعجب کنن یا باور نکنن. ببینید اگر کسی یک ازدواج، یعنی یک همسر داره، مردی که یک همسر داره، این فقه براش تعیین نکرده که حالا مثلا باید مشهور فقها فتواشونه، تعیین نکردن که حالا این حتما مثلا حالا این هفته بره مثلا چهار شب یه بار، چه میدونم پنج شب دفت، نه حالا نرفتم نرفت یه هفته. اینایی که تک همسری هستن آزادن، اینا باید محبت بکنن، بحثی درش نیست.
ولی از نظر فقهی،
از نظر فقهی به اینا سختگیری نشده. تمام سختگیری ها مال اون است که میره سراغ ازدواج دوم. خیلی جالبه، سختگیری فقهی مال ازدواج دوم است. تا ازدواج دوم کرد، وقتی که از اینجا به بعد حق نداره
دیگه، دست خودش،
دست خودش نیست. اگر رفت خونه این همسر، حتما باید خونه اون همسر. این فتوای فقها رو عرض کردم دوستان ببینن تو رساله ها، تو کتاب های فقهی. ولی کسی که نه، یک همسر داره، بازم میگم محبت جای همین حرفایی که گفتیم الان بحثمون اون نیست، ولی اونقدر سختگیری که به اینایی که ازدواج مجدد کردن شده، اینقدر سختگیری نشده بر اونایی که تک همسری هستن. اینم یه نکته،
چون خب حساسیتش قطعا
حساسیت بیشتره، بحث عدالت اینجا پیش میاد دیگه. بحث عدالت اینجا پیش میاد. و باز یه روایتی داریم از نبی مکرم اسلام، این حدیث آخر باشه بخونم که برسیم به بقیه پیام ها. فرمود من کان له امرأتان فمال الى احداهما. خواهش میکنم مؤمنین متدینین، باید این حرفو گفته بشه. مخفی کردن و هی کمی کتمان کردن و آقا ببینیم چی میشه و حالا مصلحت هست مصلحت نیست، به جایی نمیرسه. یه ظلمیه داره میشه، ما بخوایم یا نخوایم، بپذیریم یا نپذیریم، باور کنیم یا باور نکنیم،
در واقع بالاخره یک واقعیت تو جامعه،
تو جامعه هست. هستن بسیارن کسانی که حالا ازدواج دومی انجام دادن، و تو این جمع کم نیستن کسانی که ظلم میکنن. پیامبر خدا فرمود من کان له امرأتان، کسی که دو همسر داره، فمال الى احداهما، به یکیشون تمایل پیدا بکنه، یعنی عدالت رفتار نکنه، جاء یوم القیامه و احد شقیه مائلون، فردا قیامت در حالی وارد محشر می شود که نیمی از بدنش به زمین کشیده می شود.
یعنی چی؟
یعنی چجوری راه میره نمیتونه، از زمین نمیتونه بلند بشه، مثل کسی که مثلا یک سکته سنگینی کرده باشه که نیمی از بدنش
دیگه اختیارش مثلا
دست خودش نیست. این یه همچین حالتی فردا قیامت با این مشخصه وارد محشر میشه. کسی که اینجا عدالت رفتار نکرد، اونجا جا یوم القیامه، وقت پایان روایت تکان دهنده است دیگه، اینو باید بخونیم. و داره پایان این کشیده شدن روی زمین در قیامت، پایانش هم به بهش ختم نمیشه، با آتش ختم میشه، با آتش ختم میشه. چقدر گفتیم این حدیث سید الشهدا علیه السلام که عصر عاشورا با بدن غرق به خون آمد به امام سجاد علیه السلام، فرمود پسرم ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، از ظلم به کسی که جز خدا پناهی نداره بپرهیز. ببینید ظلم ها همه ظلم ها بد. اصلا ظلم میدین واژه ظلم و ظلمت یکیه، ریشه لغت ظلم و ظلمت یکیه، ظلم تاریکی میاره، ظلم حتما تاریکی میاره. ولی ما گاهی به کسی ظلم میکنیم که اونم از ما انتقام میگیره، اینم بده. ولی وقت به کسی ظلم کنیم که آه میکشه
و از اون آه باید ترسید.
امام حسین آخرین لحظه با بدن غرق به خون فرمود از ظلم به کسی که فقط آه میکشه بپرهیز.
هیچ کاری از دستش بر نمیاد.
این خانم چی کار میتونه بکنه؟ الان بعد از خیلی ها نوشتن ما عروس داریم، داماد داریم، فرزند، آبروداری میخواییم بکنیم، چی کار میتونه بکنه؟ بحث عدالت در رفتارش، عدالت در نفقش، عدالت در بسکنش، عدالت در برخوردش، عرض کردم اینکه تازه بیاد اونا رو مأمور بکنه که باید فرزندان همسر اولش رو مأمور بکنه که از همسر دوم نظافت بکنید، خونه‌شو تمیز بکنید، پذیرایی بکنید، مرتب بکنید. حالا ایال این روایتی که داریم، این در بخش اول. بازم در این حال نمیخوایم بحث بسته بشه، بینندگان از بینی که ما بدونیم واقعا گایدم نمیدونه فضا چه خبره،
چه اتفاقی داره،
یه بحثی که مطرح میشه ما همون حالا اشاره میکنم به این پیامون هفته که راجع به مراعات همسران در دوران زایمان، در دوران بارداری اشاره کردم، قوقا شده پیام ها. یعنی معلوم میشه چیزایی ما وقتی نمیگیم نمیدونیم تو جامعه چه خبر هست. حالا برم سراغ پیام دوم. خیلی سریع، باز پیام ها و شکایت های فراوانی بود از مردان هوس باز. میگن مرد ما بعد از مثلا حالا 2 سال، 5 سال، 10 سال، مختلف پیام ها، اینا دنبال شهوترانی و هوس بازی خودشون هستن. حالا بعضیشون مؤمن و مثلا متدینن میرن در قالب شرعی، بعضیشون هم که اهل دین و دیانت نیستن میرن دنبال رابطه های نامشروع. زیاد پیام داشتیم، مخصوصا امروز میدونی تو این فضاهای مجازی زمینه آلوده شدن مردان، همه این خانواده ها کلن به این چیزا زیاد هست. من خیلی سریع میخوام عرض بکنم، با آقایین عرض میکنم، ببینید اولا فکر نکنن که این آتش خاموش میشه. اگه آدم میخواد این مسیر شهوترانی یا هوس بازی رو ادامه بده، فکر نکنن این آتش خاموش میشه.
مثلا یعنی در واقع مسیری که ته نداره دیگه.
خدا رحمت کنه شهید آیت الله مطهر رضوان الله علیه، یه بحثی دارن در نقد نظریه فروید. فروید میگفت شما آزاد بگذارید، شما هی محدود کردید، مردم حریص شدن. این رابطه های جنسی رو مبنای نظریش این بود که غربی ها به همین دارن عمل میکنن دیگه، گفت رابطه های جنسی رو آزاد بگذارید تمام میشه، شما هی محدود میکنید حریص میشن مردم. شهید آیت الله مطهر رضوان الله علیه میفرمود اشتباه فروید این است که انسان رو نشناخت، این قوه شهوانی انسان رو نشناخت. این مثل اون چیزیه که نفت بریزیم شعلهش خاموش نمیشه،
شعله برتر میشه.
من مثال بزنم خیلی ساده، آقا اصلا حرف ما رو قبول نکنید، حرف شهید مطهر قبول نکنید، یا مثال خارجی بزنیم. شما الان قبول دارید دنیای غرب، این فضایی که امروز غرب گرفتار شده، همینجور هر روز یه قدم جلوتر میره تو مفاسد اخلاقی؟ چرا؟ چون میدان رو برای خودشون باز کردن دیگه.
و همون نفته است که میریزه،
همون نفته هی میریزه دیگه. آدم شرم، واقعا شرم میکنم، من خجالت میکشم حتی با 10 تا عذرخواهی بخوام بگم که آقا امروز غرب به کجا رسیده. خودشون میدونن بینندگان عزیز، خجالت میکشم بگم به کجا رسیده. چرا؟ چون صاحب نظران و صاحب فکرانشون گفتن آقا آزاد بذارید تمام میشه. خب آزاد گذاشتن دیگه، تمام شد. واقعا امروز این اوضاعی که فساد اخلاقی که از هر نوع و جنسش بگیم هست، که الان ببینید واقعا
هر روز در واقع جاذبه های جدیدی باب میشه،
سیر نمیشه بره. سیر نمیشه، تنوع طلبه. این نکته دوم. پس یادمون باشه که این آتش خاموش نمیشه. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، انصافا آقای محترم، واقعا این هوس بازی ها و این شهوت رانی ها ارزش داره که شما زندگی خانوادگی خودت رو از هم بپاشی؟ یه نگاهی کن به همسر مهربانت، یه نگاهی کن به بچه‌هات، یه نگاهی کن به دختر و پسر، دختر 5 ساله داری، دختر 10 ساله داری، 12 ساله داری، پسر داری. قطعا این هوس رانی ها و شهوت رانی ها این زندگی رو از هم میپاشیم.
چیزی مخفی من احساس میکنم که اگر واقعا این باب و این مسیر خدای نکرده وقت باز بشه، دیگه اون خونه محل آسایش و آرامش نه خودش نه بچه‌ها و خانواده‌اش.
من حرفم اینه، شما آقای محترم به هر حال ما یه حدودی، ما زندگیمون زندگی است که ارادی داریم، اختیاری داریم از خودمون. شما نگاهی کن به دخترت، به چهره معصوم دختر و پسرت، خانه و زندگیت. واقعا ارزش داره این شهوترانی به این قیمت شما زندگی رو از هم بپاشی؟ من نکته آخری که میخوام عرض بکنم، حدیث در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست. امام صادق علیه السلام فرمود، چون اینو به این جهت عرض میکنم، الان شاید خیلی پیام بدن آقا شما خلاف دین داری حرف میزنی، کجای دین همچین منعی وجود داره؟ کجای دین من؟ یه بحثی داره باز شهید مطهری رضوان الله علیه. من تقاضا میکنم عزیزان این کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری حتما بخونن، کتاب خوبیه. من اولین بار روایت اونجا دیدم خیلی سال پیش، شاید 30 سال پیش کتابش، ولی بعدی هم حدیث در کافی شریف هست. امام صادق علیه السلام دو تا حدیثه، یکی فرمود که ان الله یبغض، خدا دشمن دارد، المطلاق از ذواق، اون وردی که زیاد طلاق میده و دنبال این هست که اینو اونو نمیدونم با زنهای
خیلی براش مهم نیست،
مهم نیست براش. حدیث دیگه داستانیه، داستان تکاندهندی. پیامبر خدا به یکی از اصحابشون برخورد کردن، فرمودن که ما فعلت امرأتک، خانمتون چطوره، مثلا با همسرتون چه میکنید؟ بالاخره پیامبر خدا زندگی خانوادگی اصحابشون رو هم رصد میکردن، مراقب زندگیشون بودن. گفت که طلقتها، و من همسرم رو طلاق دادم. رسول خدا فرمود برای چی طلاق دادی؟ طلاق دلیل میخواد، چرا آخه؟ او هیچ،
همینجوری
دلم میخواست. خیلی حضرت ناراحت شد. بار دوم سوال کردن چه کردی؟ گفت ازدواج کردم، اونم طلاق داد. حضرت فرمود چرا؟ من غیر سوء، خود جهتی داشت. گفت نه من غیر سوء، دلم میخواد زندگی تنوعی
داشته. اینم همینجوری.
بار سوم دوباره پیامبر از این سوال کرد، در یه لحظه فاصله های زمانی پیش میآمد، گفت من بازم طلاق دادم و من غیر سوء، بی دلیل، بدون. گفت بله دلم نمیخواست. روایت اینه، پیامبر خدا بهش فرمود که ان الله یلعن کل ذواق. خدا رحمت کنه مولای مطهر خیلی رو این حدیث مانور دادن، مجال نیست من عرض بکنم. فرمود خداوند ان الله، خدا لعنت، یه روایت نسخه داره یبغض و دشمن داره یا یلعن، لعنت خدا بر اون مردی که فقط همین، هیچ جهتی هم نداره، و یه خانومی هست دوباره طلاق میده یا جدا میشه میره سراغ یکی دیگه، جهت نداره، میخوایم بالاخره تنوعی داشته باشه زندگی ما. ببینید هر چیزی رو به اسم این که شرعیه، به اسم این که قانونیه، به اسم این که حلاله، نمیشه ازش استفاده کرد. بسیاری از حلال ها داریم، مگه نمیگن طلاق، طلاق مگه نفرمودن مبغوز ترین حلاله؟ عرش خدا به لرز میاد. آقا دین اجازه داده، بله، هر قانونی امکان سوء استفاده از قانون معناش که ما حتما طلاق حل، مثال واضحش دیگه، مگه طلاق حلال نیست؟
در واقع اگر تو چارچوب اخلاق حرکت نکنیم همین اتفاق
میتونه بیفته. از این بالاتر دیگه نداریم. ان الله یلعن، لعنت خدا بر اون مردی که
با یه زنی ارتباطی برقرار میکنه، تو شرعی هم میگه خب ولش کن دیگه، حالا نخواستیم دیگه، حالا اینکه دیگه چی کاریه. یلعنو یا یبغض کل زواق، اینم یه نکته. مطلب سومی که میخوام اشاره کنم باز در پیام های فراوانی بود این است که باز روی این موضوع دوم، پیامک دوم، برای اینکه باز ما چون گاهی ما توی فضای سیر میکنیم واقعا جامعه یه فضای دیگری است، عرض کنم زیاد بود. باز هم تو این مشکل اگر مشکل خاصی باشه بینندگان بگن ما بتونیم راهکاری پیدا بکنیم، حرف دیگری بزنیم، تاثیرگذار باشه. دسته سوم پیام ها که باز خیلی زیاد هست این که خیلی ها نوشتن که متاسفانه تو این بحث های اخلاقی که شما گفتید بعضی ها فکر میکنن که اولین راه حل تا حرفشون میشه یا مرد یا زن فرقی نداره بگو مگو میشه، اولین راه حل رو قهر میدونن. خیلی ها نوشتن آقای شدی بخ اشاره کردم، خواهش میکنم بینندگان به این نکته توجه کنن، هم پدر مادر راجع به بچه ها، هم آقا راجع به خانمش، هم خانم راجع به آقا. قهر اینی زندان انفرادی، بدترین زندان زندان انفرادی. شما وقتی با همسرت قهر میکنی، مخصوصا خانمای جوان، حالا این خانم تو خونه تنهاست، کسی رو غیر از شما نداری، شما یه ماه باش قهری، خب دیوانش میکنی. مردم همینطور، چون مردم ساعتی میاد تو خونه، ولی باز مرد میره بیرون یه
حال هوای عوض
میکنه. یا با فرزندان ما، آقای محترم، خانم محترم، شما که با فرزندت قهر میکنی، این یعنی توی زندان انفرادیش بود،
یعنی یک دیوار در واقع بین خودت و اون ایجاد کردی.
بدترین عذاب زندان، الان میدونی شکنجه ها، بدترین شکنجه برای زندانی زندان انفراد. آدم دیوانه میشه، چون انسان مدنیون به طبعه، اهل انس تماسه. شما اگه راست میگی 24 ساعت از خونه نیا بیرون، 24 ساعت توی اتاق در قفل کن، با هیچ کس ارتباط برقرار نکن، حالا یه هفته و یه ماه و 6 ماه و یه سالش بمانه. در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود که لا خیر فی المهاجره، تو قهر کردن خیری نیست. روایت دیگری از پیامبر خدا فرمود من مات مهاجرن مهاجرن لاخی، نه اون هجرت، این قهر بکنه کانت النار اولا به، آتش به او سزاوارتره، و اگر صلح کرد فرمود از سابق و یسبق الی الجنه، حدیث در کافی شریف است. از سابق هر که سبقت بگیره او زودتر به بهشت میره. من تقاضا میکنم، اون هفته هم گفتیم، هفته های قبل هم گفتیم،
هر که سبقت بگیره در آشتی کردن.
الان در آستانه سال جدیده، دیروزم آقای فرزاد مطلب خوبی فرمودن، این هفته این روزا دیگه همه دارن میگن ببینید واقعا سال نو رو نیاییم با همین کینه ها و کدورت ها و دعوه ها و نمیدونم با عمه، با خاله، با برادر، با دوست، با رفیق، با برادر، با دوست، با رفیق، با همسر، با فرزند. فرمود هر کس قهر کرد این قدمش به طرف آتش، هر کس سبقت گرفت در آشتی اون در بهش سبقت میگیره، زودتر میره بهش. حیف سال عوض بشه که چی حالا فکر میکنید 95 با 96 فرقش چی؟ هیچ فرقی نداره، 95 96 فرقش
مهم اینه که آخر سال خودمون رو سبک کنیم،
کاری کرده باشیم. آقای محترم همین الان شما زنگ بزن، خانم محترم شما زنگ بزن، پدر محترم، برادر، عمو، خاله، عمه، ده هر کس هست. من یه حدیث بخونم، حدیث هم در کافی شریفه، هم در خصال شیخ صدوق، هم تو حفل اقول که از کتابای قدیمی ماست. یه وقتی میادم آجاهای فرهزاد این روایت رو میخوندم، خیلی حدیث جالبیه، بسیار جالبه، باید مانور زیادی رو، ولی مجال نیست. امام صادق علیه السلام به مفضل که از بهترین اصحابش هست فرمود به اصحابت بگو این تو کار یادشون نره، تزاورو دیدن هم برید، تحابو دو به هم محبت کنید، سه ولی یحسن بعد نیکی کنید به هم دیگه، چهار با هم گفتگو کنید، تزاورو تحابو ولی یحسن بعد لکم و تحدثو با هم محبت کنید، حرف بزنید،
معاشرت کنید.
دین اینه، الان سال نو که میاد انسان بسیار فرصت خوبی، واقعا فرصت خوبی، و دید و بازدید ها، به شرط اینکه گرفتار اون تشریفات بی خودیش نشیم و زحمت به کسی ندیم. اصل دیدار محبت، نیکی، گفتگو. فرمود لا یبتنو بعدکم علی بعض، فراموش نکنید هم دیگر. بعد فرمود ایاکم والهجران، مفضل میگه ایاکم والهجران، مواظب باشید قهر. انی سمعتو، من از امام صادق شنیدم، والله خواهش میکنم این پیام هم در بحث خانواده، هم همه زن و شوهر، با اولاد، با هر کس، هر کس، ایاکم. امام صادق علیه السلام فرمود والله لا یفترق رجلان علی الهجران، به خدا قسم دو نفر با هم قهر کنن الا برئت من احدهما و لعنته، من امام صادق لعنت میکنم بر اون کسی که قهر کرد.
امام صادق میفرماید
عرض کنم یه وقت ما قبول داریم، یه یه وقت نه اینا بهانه اینجوری ثواب داره بشنویم یه چیزی وقت بگذاریم. فرمود من امام صادق براءتمو اعلام میکنم و لعنت میکنم برای کسی که قهر کرده. بعد فرمود اکثر و بیشترم به کلیه ما و هر دو طرف. این راوی میگه به امام گفتم خب آقا دو طرف، یکی ظالمه یکی مظلوم، فرمود هر دو، من از هر دو اعلام براءت میکنم، هم ظالم هم مظلوم.
یعنی کسی که حق داره یا حق باشه؟
حق نداره. به امام گفت آقا خود ظالم، خب ظالمه، مظلوم چرا؟ فرمود لانه لا یدعو اخاه الى صلته. خب اون نیومد، تو برو. الان آقای شریعتی چقدر دعواها سر این است که عمو با عم نمیدونم برادرزادش سالها قهره، میگه او باید بیاد. خب با اون ظالم، خب تو من امام صادق میگم تو هم که مظلومی، من از تو هم اعلام براءت
تو میکنم. پاپیش بذار،
چرا قدم بر نمیداری؟ چقدر برادرهایی هستن آدم خجالت میکشه، چقدر عروس و مادر شوهرهایی هستن، داماد و نمیدونم مادر زنهایی هستن، برادر و خواهر هستن.
یکی از پیام نوشته بود که تو فامیل ما دو تا برادر بودن با هم قهر بودن، همین چند وقت پیش یکی از برادرها به هر دلیلی از دنیا رفت، این برادر دوم الان از وقتی که برادرش رو از دست داده تا الان یک لحظه ما نمیتونیم ساکتش بکنیم. میگه من چرا این اشتباه رو کردم،
چرا آشنی نکردم. ببینید امام صادق علیه السلام، چون این نمیره، یه بار دیگه عرض میکنم آقا شما مظلوم، ولی امام صادق به توی مظلوم که قدم پیش نمیذاری برای اصلاح، امام صادق میگه روایت دیگه من کم زیادش کنم، فرمود من از اعلام براءت میکنم، من لعنتت میکنم. خب تو پیش پای تو قدم جلو بگذار، آقا او ظالمه، او بد کرده، او باید فلان وظیفه رو انجام میداده انجام نداده، او دعوا کرده، او اصلا مقصر، ظالم دیگه، ظالم نه مقصر، توی مظلوم. امام صادق لعنه الله ولا یتغافل، خب فراموشش کن، لا یتغافل، به فراموشی بزن خودت.
میگم پررو میشن اینا، ما این کارو بکنیم،
ما اسیر همین حرفا شدیم. بعد فرمود از پدرم شنیدم اذا تنازع اثنان، دو نفر اگر با هم دعوا کنن، فعال احدهما الاخر، اگر یکی به یکی ظلم کرد مظلومه بره، مظلومه بره، ظالم نیومد، مظلومه بره بگه ای اخی، مظلوم بره بگه انا ظالم، خوبه
من بد کردم،
من ظالم. این عین حدیث امام صادق، عرض کردم کافی داره، خصال صدوق داره، تو تمام مصادر ما داره. امام صادق فرمود مظلومه بره بگه آقا من ظالمم، خوبه من مقصرم دیگه،
این قهر تموم بشه.
فان الله حکم، شما برو بگو من ظالمم، خوبه، ولی خدا که میدونه، ان الله حکم عدل یاخذ للمظلوم من الظالم حق، خدا حق تو رو میگه.
نکتهش همینه، همون باور است که بارها شما گفتید،
من یقین بکنم، من باور داشته باشم که خدا جبران میکنه. و من همینجا نکته مهمی میخوام عرض بکنم، خانواده ها، این مخصوصا خانواده ها نت کنن، آقایون گوش بکنن، خانوما گوش بکنن، خدا میدونه آدم میترسه. آقای محترم، شما که با همسرت قهر طولانی کردی، خانم محترم شما که با شوهرت قهر کردی یه هفته، نمیدونم میگه آقا ولش کن تا ببینیم چی میشه، یادت باشه قهر طولانی یکی از آثار زمینه انحرافات اخلاقی در خانواده ها، یکیش همین قهره، مخصوصا در مردها. من به خانوما بگم خانم محترم شما یادت باشه اگر مرد تو رهاش کردی، ای بابا ما سر این مسئله دعوامون شده، تو یه ما دیگه قسم خوردم دیگه باش حرف نزن، خب مردی که رها کردی چی میشه نتیجهش؟ مرد تو آزادش میکنی دیگه، مرد وقتی باش حرف نزدی مرد آزاد، بله. وقتی آزاد کردی کجا میخواد بره این مرد؟ تو تحویلش نمیگیری، آقا یه مرد جوانه، یه ما 6 ماه باش حرف نزدی، فکر نمیکنی این 6 ماه وقتی تو تحویلش نگرفتی، تو همین 6 ماهی عرض کنم کسی سر راهش قرار میگیره، یه کسی دیگه تحویلش میگیره، یه کسی به دروغ بهش اظهار محبت میکنه، یه جا دیگه جذبش میکنه،
اون محبتی که باید تو خونه بهش میرسیده باید بیرون دنبالش بگرده،
اصلا همه زندگی به هم میخوره. یه کسی دیگر رو میبینه، یه چشم عوض میخوام از این تعبیر، یه چشم ابروی دیگری میبینه، میگه ای بابا تو چه آدم خوبی هستی، خانم ما که اصلا ما تحویل نمیگیره، اصلا ولش کن. بسیاری بسیاری، برید آمارها رو ببینن، بینندگان ببینن پرونده ها رو، بسیاری از طلاق ها منشأش این بودی که خانم و آقا یه قهر طولانی با هم داشتن، دو ماه قهر، وقتی قهر کردن دیگه حرفا هم دیگر نمیزنن، فقط میشینن پیش داوری. شما دو هفته با یه نفر قهر کن، نه دو هفته، دو روز با یکی قهر کن، ببین ذهنت چی میشه،
و همه این مشکلات تو دلشون انبار میشه،
تمام ذهن میشه منفی بافی، حب و شی یومی و یوسم، بغضش هم همینطوره، شما از کسی ناراحت بشی تمام ذهنت منفی، تمام خوبیاش هم بدجه. خانم محترم شما که با آقا قهر میکنی، آقای محترم شما که با همسر قهر میکنی، ذهن شریک زندگی تو تمام منفی، تمام منفی، تمام خوبیاش میشه منفی، تمام خوبیاش شما میشه منفی. بعد تو همین فاصله، خدای نکرده برای خانم هم همینطوره، فرقی نداره، این خانمی که شوهرش رهاش کرده، آقای محترم شما همسر تو دو ماه قهر کرده، ولش کن بابا، کی به که نیازی ندارم. خب فکر نمیکنی همسرت هم انسانه، این همسرت هم آدم، اینم در معرض وسوسه و شیطان قرار میگه. این یه مردی رو در این فاصله ببینه که او بهش هزار علاقه میکنه، میگه ای بابا این چی به من میگه، اون شوهر نامردم چی میگه.
یعنی نیازهای عاطفی باید تو خونه تامین بشه،
اگر نشود بیرون تامین شد. بسیاری از زندگی عرض کردم ریشه به هم خوردنش از همینجا شروع میشه. وقت بعضی میگن آقا ما اصلا حرف نمیزنیم، برای اینکه حرف بزنیم دعوا میشه، سکوت بکنیم بهتره. نه، سکوت کوتاه اب نداره. در یه روایتی از پیامبر خدا هست، اذا غضب احدکم فلیسکت، اذا غضب، اگر کسی عصبانی شد سکوت بو، اما نه سکوت طولانی. همون قصه ای که از مرمایت لازما از احمد خونسالی رضوان الله علیه گفتیم، از مرمایت خونسالی رحمت الله علیه گفتیم که ایشون گفته بود کسی بهش به قدر یه سیگار کشیدن، به اندازه سیگار کشیدن شما حوصله کن، فکر کن،
قدر لیوان آب خوردن،
به قدر لیوان آب. حال سیگارم آره نگیم، آقایی گفتش که آقا چرا سیگار مثال میزنی، سیگار چیز بدیه، راست میگه، هم آب خوردم، یا آب میوه‌ای بخوره یا آبی بخوره،
یه لیوان آب بخوره.
اینم به نظرم بالاخره نکته سوم تو پیام ها. من چند تا پیام دیگه انشالله
باشه بعد از تلاوت قرآن
بخونم. فقط من یه مطلبی رو عرض بکنم قبل از اینکه به محضر قرآن شرفی ها بشیم، دو سه تا مطلب خیلی سریع عرض بکنم. یکی اینکه از خانواده ها تقاضا میکنم، امروز سه شنبه است، امشب شب چهارشنبه است، خواهش میکنم دیگه وقت نیست، داره وقت به سرعت میگذره، من فقط یک کلمه بگم. سالهای قبل اینو گفتیم، بازم تکرار میکنیم، من مکرر شنیدم این حرف رو از وزرای بهداشت، از وزیر بهداشت، که من در شب چهارشنبه سوری بعد از این حوادث چقدر این تعبیر خانواده ها گوش کنم، چقدر چشم ها رو از حدقه بیرون آورم. واقعا ارزش داره این شادیه.
خیلی بده. چه؟ البته تو امسال خیلی خوب شد.
خیلی رعایت کردم. ولی ببینید انشالله ببینید. انشالله امشب ببینید.
یعنی به پاس احترام به آتش نشانه.
آره بابا این همه ما راجع به آتش نشانه گفتیم، آقا ما دوستتون داریم، ما با شما، ما هم حداقل اینجا همراهی بکنیم. من تقاضا میکنم خود بچه‌ها امشب مراعات بکنن، خود پدر مادر. این یکی. مطلب دومم این که چون در آستانه ولادت صدیقه طاهر سلام الله علیه هستی، ما پیشاپیش تبریک میگیم روز یک شنبه ولادت زهرا سلام الله علیها.
سلام الله.
ان شاء الله آقایون یادشون باشه سکه ها رو ببرن، چون سه هفته بعد جوراب باید تحویل بگیرن، سکه ها رو حالا ببرن که شال گردن، دستکش، جوراب، این چیزا خلاص.
کلاه مثلا.
آره. ولی گل، حالا یه سکم گل، دیروز یه مطلب خوبی از آقای فرزاد فرمودن آقا این گلا اسراف سر قبر مرده ها. خب راست میگن. من یادم وقت پیام دادن بیننده ها که خب آقا چرا شما با صنعت گل مبارزه میکنید؟ نه ما با صنعت گل مبارزه نکردیم، گلو به زنده ها بدیم. آقا این شب جمعه آخر سال این تاج گلی که میخوایم ببری سر قبر مادرت بگذاری، تاج گل ببر خونه همسرت، برای مادرت خیرات
خیرات بکن.
ما نگفتیم گل نباشه. الان شهر محلات، مردم محلات اعتراض میکنن شما با صنعت گل دارید مبارزه.
نه خیر، اتفاقا گل خیلی هم خوبه. بله. خیلی هم حس خوبی داره.
گل گردن همسرت بنداز، گردن پدر زندهت بنداز، گردن مادر زنده بنداز، عزیز زنده. چرا ما به زنده ها گل نمیدیم؟
به زنده ها بدیم که محبت رو تقویت کنیم.
برای مرده ها همون خیرات رو عرض کنم که صدقات رو اینا بدیم. بله. اینم مطلب دومی که خواهش میکنم در آستانه ولادت ان شاء الله یادشون باشه. مطلب سوم این که این بحثی که آقای فرهزاد هم دیروز اشاره کردن، بحث سه ستاره و عرض کنم انتخاب برنامه سمت خدا و تهیه کننده بسیار خوب آقای شریعتی عزیز ما، من واقعش برنامه
تهیه کننده اون آقای رکنی هست.
بله، مجری بسیار از بس به عجله داریم میگیم، مجری بسیار عزیز و تهیه کننده بسیار عزیزتر. عرض کنم که اسم برنامه گفتن سه ستاره، ولی ما واقعش این است که آقای شریعتی همه ستاره های ما هست،
سه ستاره کم سلامت
این باید مثلا شما اسم شما هم که اصلا نجم دیگه، نجم دیگه خودش ستاره است دیگه. بنابراین حالا در این که بر این برنامه به هر ترتیب تاثیرگذار هست، بینندگان میخوایم ان شاء الله تو این مسئله مشارکت، اگر چیزا دارن تقسیم های عجیب غریبی حالا هر چی هست،
مردم همیشه لطف کردن به برنامه ثابت شده و ستاره های واقعی ما خود مردم هستن.
آره، هم نسبت به برنامه، هم نسبت به تهیه کننده بسیار خوب که انصافا هم رسانه شناسن، کارشناسن، دین شناسن، هم جناب عالی که الحمدلله وقت زیادی این انشالله همت رو خواهند داشت. مطلب آخری که میخوام عرض بکنم این است که من واقعش میرن دو بعض وقتا قصه یه آقای نمیشته که آقای اگه راست میگی اینو بگو که من این پیامش هست، اگه راست میگی اینو بگو که ما از نمیدونم علاقه مندان برنامه هستیم، هیچی نمیبینیم، این برنامه رو حتما میبینیم. اینا برای اینکه ما دیروز هم یه آقای به من میگفت، این بینندگان خارج از کشور، یه آقای میگه من از سوئد اومدم، تعبیر خودش این گفت، در گفتم کجا زندگی میکنی؟ مالمو یکی از شهرهای جنوبی سوئد. گفت خانم من، حالا تعبیر خود، وحشتناک علاقه منده به سمت خداست، وحشتناک.
چه خوب،
اینم گفت که آره ما این تعبیرا رو بگیم. و حرف آخر که دیگه به نظرم مجال نداشته باشیم این است که آشید من واقعش در این حالی که هم جناب علی هم تهیه کننده محترم مخاطبین لطف دارن، ولی واقعش عرض میکنم صادقانه ضمن ارادت به همه بینندگان عزیز، مدت هاست با آقای رکنی میگم اگر اجازه بدید ما دیگه خداحافظی کنیم بریم، خودمونم نمیدونیم باشیم نباشیم، ولی در این حال
آخر سالی دیگه خلاصه آره.
نه به نظرم در این حال صادقانه با بینندگان عزیز ما صحبت میکنیم. من به نظرم اینجوری بگم، نمیدونم تعبیر خوبه، وقت مشابهش هم گفتیم، اگر یه رأی گیری باشه واقعا شاید خیلی بگن آقا بس حوصله سر رفت 5 سال خسته شدیم،
اصلا من بدم حالا دیگه هر کس میگه اینجوری نیست،
هر کس میگه آقا موافقه با رفتن ما دیگه، ما زحمت کنیم با یه خداحافظی، یه پیامه، یه کلمه خدا، هر کس هم میگه حالا فعلا مثلا باشیم، یه سلام مثلا این
بین سلام خداحافظ از نظرتون استفاده
انشالله ما امروز
ما حالا حالاها محتاج با آموزه های نهج البلاغه هستیم و بیان شیوایی شما
در این حال اگر بینندگانم یا یه پیامک بدن خداحافظ که این تهیه کنندم خیالش راحت
نه یه خسته نباشید خدا قوت به آجای حسینی بگن
خدا قوت من واقعا صادقانه عرض می‌کنم آقای شریف خدا خدا رحمت کنه یاد کنم مرحوم آقای مهندسی رضوان الله علیه، یادشون همیشه گرامی باد، آقای رکنی میگفتن ایشون قسم میداد میگه هر روز احساس کردی که یه وقت
ما واقعا همینطوره،
کار بسیار سختی این برای در این حال هر هفته این دغدغه رو داریم که
خدا ان شاءالله حفظ کنه. من از دوستان عزیزمون میخوام که ان شاءالله تلاوت قرآن رو داشته باشن، امروز صفحه 519 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 16 هم تا 35 سوره مبارکه
یعنی قاف پیامبر دیگه
نه ما ببینیم نمیز. چقدر فرصت داریم دوستان اگر به من بگن خیلی خوب ما ادامه میدیم بحثمون رو، انشالله
میشه وقت بگیرن حالا ایدی آخر سال اگر شد
چقدر بریم قرآن، خیلی خوب مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشالله برمیگردیم همراه شما خواهیم بود. صفحه 519 سوره مبارکه قاف، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجی حسینی خیلی فرصت نداریم دعا بکنیم.
چون خیلی عازم سفر هستن یه دعای سفر هست خیلی زیبا و خوب در کانال تلگرام سمت خدا گذاشتن. انشالله همین دعا هم برنامه دیگرشون رو در کانال پیگیری کنن.
حتما دوستان کانال.
و همین که حالا هر کسی هم نرفت سفر قصه نخوره چون خیلی ها پیام دادن که ما نه خرید عید کردیم نه سفر. عیب نداره. ما هم نه خرید عید کردیم نه جای میریم. ما تمام 14 روز انشالله حرم ازت معصوم سلام الله علیه.
دعا کنید.
بله هر کس نرفتم انشالله اونو که رفتن دعا میمونم که بودن خیلی قصه انشالله همه بتونم ولی قصه نخورن. یه دعا کنیم دعای سید شهدا آخرین سه شنبه سال هست. بسم الله الرحمن الرحیم. عصر عاشورا سید شهدا این دعا رو خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم. به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین. یا من یعلم ما فی الضمیر. یا منفسا عن المکروبین. یا مفرجا عن المغمومین. یا رحم الشیخ الكبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الى تفسیر صل علی محمد و آل محمد خدای به حق محمد و آل محمد مرزا لباس عافیت بپوشان گرفتاری ها برطرف بفرما حوائج ملتمسین دعا برآورده به خیر بفرما سال آینده رو سال ظهور از ولی از ارواح مفدان عزت اسلام و مسلمین قرار بده خدای به حق محمد و آل محمد ما رو هم مورد عنایت اهل بیت قرار بده
سلامت باشید. حاج حسین خیلی ممنون متشکرم. خیلی دوستتون داریم. و همینطور بیننده ها و شنونده های عزیز
دعا داریم به شما. سلامت به ما و همه بینندگان دعا
کنید. بهترین ها نصیب دوستان خوبمون بشه. فردا ان شاء الله با حضور آقای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. ایشون به سوالات شما پاسخ میدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از شما. سلامت باشید.
وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والد